بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیه 23: لا جرم انهم فی الآخرة هم الأخسرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. و اخبتوا الى ربهم. اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. در آیات قبلی فرمود که هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که انسان به خدا دروغ ببندد، افترا بزند. در نهایت فرمود که لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. وقتی از همه ظالمتر باشند در دنیا، در آخرت هم جزء اخسرون هستند، یعنی از همه زیانکارترند. اخسر یعنی زیانکارتر. لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون، یعنی از همه حسرتشون بیشتره. راهی رو رفتند که در حقیقت نمیخواستند اون راهو برن. این خیلی خسران بزرگیه، زیان عظیمیه. یه وقت هست که انسان یه راهی رو میره که میدونه داره کجا میره، جای خوبی هم نمیره، نتیجه خوبی هم نداره، اما میدونه که کجا داره میره، داره سمت مقصدی میره که این مقصد رو میشناسه، با علم و آگاهی انتخاب کرده، آگاهانه داره به سمت اون مقصد میره. اما یه وقت هست که مقصد دیگری رو انتخاب کرده و چون مقصد واقعی خودش رو نمیشناسه، داره مسیر دیگری رو طی میکنه، مقصد دیگری رو داره حرکت میکنه. حسرت این خیلی زیاده. هم الاخسرون، اینها جزء زیانکارترینند. راهی رو که نمیخواسته بره رفته. این خیلی مسئله مهمیه. یه وقت شما یه راهی رو رفتی، میگه خب من خربوزه خوردم، پای لرزشم میشینم. میگن نخور، تب میکنی، لرز میکنی. میگه باشه باشه، باشه یعنی چی؟ یعنی میدونم، میدونم، ولی میارزه، میارزه، به خربزه خوردنش میارزه. میخورم پای تب و لرزشم میشینم. یه وقت میگن که نه نخور که لرز میکنی. میگی نه، کی گفته؟ خربوزه اتفاقا ضد تب و لرزه. سرما خورده باشی خربوزه بخوری تب و لرزم داشته باشی خوب میشه. نمیدونی داری کجا میری. اگر بدونی خیلی خوبه، فهم خوبه، ولو عوضی داری میری. میگی میدونم دارم عوضی میرم. این انسانه، هنوز داره یه عمل انسانی انجام میده، سمت جهنم داره میره ها، ولی در حقیقت از مرز حیوانیت رد شده، وارد عالم انسانی شده. حالا تو مسیر عالم انسانی این راه غیر انسانی رو انتخاب کرده، یعنی حیوانی، این پستر از حیوانه، غیر انسانی رو انتخاب کرده. اما یه وقت هست که نه، اصلا این به انسانیت هنوز نرسیده، یعنی انتخابهاش انتخابهای آگاهانه نیست. به یک کسی رأی میده که در نهایت خودش هم راضی نیست، نمیفهمه، نمیدونه. انتخاب یعنی همین رأی دادن دیگه. یعنی تو زندگیمون ما دائم داریم رأی میدیم، دائم داریم انتخاب میکنیم، مرتب انتخابات برقراره. انتخابات اینجور نیست که فقط موقعی که 4 سال یه دفعه باشه یا نمیدونم چند سال یه دفعه اینجوری، نه، انتخابات هر روز هر لحظه است. ما دائم در حال انتخابیم. این که الان شما اینجا نشستی، بین این که اینجا باشی یا بری خونه تلویزیون تماشا کنی، فیلم نگاه کنی، فوتبال داره، نمیدونم چی داره، امثال اینا، بری مهمونی، عروسی، ختم، جای دیگه باشی، اینا همش انتخاب دیگه، که من کدوم رو انتخاب کنم. دائم در حال انتخاباتیم. تو این انتخابات ما به چی رأی میدیم؟ به کدوم یکی از این گزینه ها رأی میدیم؟ آیا رأیی که دادیم با خواسته واقعی ما تطابق داره یا نداره؟ معمولا بعد از 4 سال معلوم میشه، گاهی بعد از 8 سال معلوم میشه، گاهی بعد از 16 سال معلوم میشه، گاهی بعد از 20 سال معلوم میشه. میگی ما اینجا این رأی رو دادیم، خیال میکردیم درسته، بعد 8 سال فهمیدیم نه بابا اشتباه کردیم، بعد 16 سال فهمیدیم نه بابا اشتباه کردیم. همه انبیاء الهی اومدن به ما بگن که حواست باشه، عوضی رأی ندیا. تو زندگیت انتخاب غلط نکنی. کجا میری؟ کجا داری میری؟ این راهی که داری میری با اون راهی که میخواهی بری، خودت میخوای بری، واقعا خودت انتخاب کردی در انتخاب اولیه و انتخاب واقعیت که عقیده واقعیته و فطرت الهیته، این راه با اون راه هماهنگی داره یا نداره؟ در اصطلاح علم خودشناسی میگیم چی؟ میگیم انتخاب اولیه و انتخاب های ثانویه. آیا این انتخاب‌های ثانویه ما با انتخاب اولیه ما هماهنگی داره یا نداره؟ هر کسی یه هدف اصلی داره، یه هدف نهایی داره. که همه انتخابها و اهدافی رو که در زندگی دنبال میکنه نهایتاً به اون میرسه. آیا این انتخابهای بعدی که ما انجام میدیم در راستای رسیدن به اون هدف اصلی و نهایی ما هست یا نیست؟ داریم اشتباه انتخاب میکنیم؟ این اشتباه انتخاب کردن ها گاهی چنان کار دست ما میده که تبدیل میشیم به این که قرآن میفرماید لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون، اینا جزء زیانکارترینن، چون یک عمر یه راهی رو رفته که وقتی چشم باز میکنه بعد از مرگ میبینه درست نقطه مقابل اون مسیر و راهیست که باید میرفته و دچار حسرت میشه، حسرت پیدا میکنه. این حسرت خیلی آتش داغیه، خیلی داغه. انسان یه کاره انجام بده تو زندگی، یه تلاشی بکنه، همه هم برای خدا، به قصد رسیدن به خدا، ولی وقتی به خدا میرسه خدا بهش بگه این کارو چی بود کردی؟ کی گفت بهت این کارا رو بکنی؟ مگه من بهت فهم ندادم، عقل ندادم، شعور ندادم، چرا به کار نگرفتی؟ انتخاب غلط، انتخاب غلط نه از نظر غلط از نظر من دیگری نه، غلط از نظر خودش، یعنی اون چیزی رو که خودش میخواد و داره مسیر غلط طی میکنه، جهت مقابلش داره میره. میخواد اسلام رو یاری کنه، داره به اسلام ضربه میزنه، خیلی خسرانه، خسران زیادیه. فرضا قرآن میفرماد که این ظالمترین ظالمانه، چنین کسی ظالمترین ظالمانه و خسران کارترین خسران کارانه، زیانکارترین زیانکارانه، کسی که افتراء به خدا ببنده، یعنی وارد بشه تو محدوده ممنوعه. خیلی محدوده ها هست که اینها برای خیلی ها ممنوع است، ولی یه محدوده ممنوعی داریم که تقریبا این از همه ممنوع تره و اونم شریعت و اونم دینه و اونم اسلامه. محدوده علم پزشکی هم برای اونهایی که کارشناس نیستن محدوده ممنوع است، حق ندارن وارد چند نظر بدن، دخالت کنن. سایر علوم، همه علومی که الان هست، علم فیزیک، علم شیمی، کسی که کارشناس نیست وارد نیست، براش منطقی ممنوع است. منطقی دین و شریعت الهی این از همه منطقه ها ممنوع تره، حتی برای کارشناسانش هم ممنوع است. تو مناطق دیگه کارشناسا ممنوع نیستن از ورود بهش. تو علم پزشکی کارشناس اومده میگه من تحقیقات کردم، بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم، خب این بیماری اینه و درمانش هم اینه. حالا نهایتاً بعدن هم معلوم شد که اشتباه کرده، میگه بالاخره من حالا چیکار کنم دیگه، من کارشناس بودم دیگه، من نظر کارشناسی مدادم. و ابتکار به خرج دادن، بدعت ایجاد کردن، اونجاها خیلی هم عالیه، خیلی هم مطلوبه. تو علوم مختلف شما بیا بدعت ایجاد کن، یعنی نوآوری کن، خیلی هم عالیه. اما منطقه ممنوعی که حتی کارشناسان علمی هم حق ورود در اون محدوده و منطقه رو ندارن، اون شریعت و دین و اعتبارات الهیه. حق ندارن وارد بشن، نظر کارشناسی بدن. اینجا جای، اینجا مثل سایر علوم نیست، این محدوده، محدوده ممنوعه است که خدای متعال گفته سمتش نیا، نزدیکش هم نجو. لا تقربوها، نزدیکش هم نشو، به شما اصلا مربوط نمیشه. شما فقط مأمور به عملی، اطاعتی، انقیادی. اینجا منطقه، منطقه ممنوع است برای شما. باید اون کسانی که علم لدنی دارن و از ناحیه خدا به اونها اعلام میشه و ارتباط با وحی دارن، اونها خبر بدن که حکم خدا چیه، احکام الهی رو اونها باید بیان کنن. اینجا جای اجتهاد و کارشناسی نیست که بگیم اجتهاد کردن، نظر من اینه. دین اجتهادی نیست، دین، علم دین وراثتیه، همونی که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود که تزعم انک تعلم کتاب الله، تو خیال کردی کتاب خدا رو میفهمی؟ یعنی تو میخوای بری مثلا درس بخونی، با درس خوندن میخوای علم به قرآن پیدا بکنی؟ علم قرآن درسی نیست. درس خوندنی نیست. طرف مثلا فرض بکنید همه کاره باشه، بگه میرم درسشو میخونم، میخوام قرآن شناس بشم. میشه؟ بگه میخوام قرآن شناس بشم، میرم درسشو میخونم، میرم حوزه، میرم دانشگاه، درسشو میخونم، میشم قرآن شناس. همه مسلمانای جهان باید بیان پیش من که درس قرآن رو خوندم و علوم قرآنی رو یاد گرفتم، همه رو رفتم، هر چی، هر کجا، هر کتابی بوده نوشته بودن من خوندم. باید بیان پیش من، از من علوم قرآن رو اخذ کنن. میگیم خب تو اصلا خودت مسلمون هستی؟ میگه نه، ولی لازمه من مسلمون باشم، من علوم قرآن رفتم همه رو یاد گرفتم دیگه، مسلمون بودن دیگه، میخواد چیکار؟ مگه تو نمیگی به علم قرآن خوندنی و یاد گرفتنیه؟ منم رفتم علم قرآن رو خوندم و یاد گرفتم. مسلمون بودن میخواد چیکار؟ مسلمونم نیست. میشه؟ اینو میگیم ما علم قرآن که میگیم، یعنی این این علم قرآن. چند سباهی چند سالی بره درس بخونه، بره دانشگاه مثلا اطلاعاتی رو به دست بیاره و بعدم یه تزی بنویسه و بشه پروفسور و بشه دکتر و بشه نمیم چیو، بعدم بیاد راجب قرآن نظر بده، این میشه عالم به قرآن. این حقایق قرآن پیش اینه. پس چرا قرآن میفرمد لا یمسه الا المطهرون؟ پاکیزه باشه، مطهر باشه. نمیفهمد که با سواد باشه. پاکیزه باشه. اینجور نیست کسی بگه من میرم درسشو میخونم بعد دیگه میشم اسلام شناس. اسلام مگه درسیه؟ اسلام شناسی مگه درس داره؟ مگه کلاسه؟ اسلام کلاسی نیست. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم بل العلم نور. تعلیم و تعلمی نیست. پس این تعلیم و تعلم ها چیه؟ اینا به چه درد میخوره؟ اینا حسابش جداست. این به اسلام شناسی کاره. ما اطلاعاتی درباره اسلام، یه اطلاعاتی رو میریم میخونیم، مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، میریم امتحان میدیم، نمرش هم میگیریم، بعدم حقوقش رو میگیریم، یه حقوقی هم داره دیگه، بعدش مدرک میگیریم، بعد در کنار اون مدرک میریم. بله، مثل اینکه مثلا یکی از علوم قرآن صرف و نحوه. خب بریم صرف و نحو رو یاد بگیریم که بتونیم قرآن رو بخونیم، میخونیم، صحیح بخونیم. یا بریم علم لغت یاد بگیریم، لغت عرب، که الفاظ عربی رو معناشو بفهمیم. اینا مقدماتیست که اینا که قرآن نیست، علم عربیه، علم عربیه. معناش این نیست که هر کی اینا رو بلد بود قرآن رو میفهمه. همه ی عرب ها از دیگه عرب هن دیگه، اون دیگه میگیم از بیخ عرب هن. اگر قرار به این باشه که فهم قرآن تو اینا باشه، که خب اونا که از بیخ عرب هن باید از ما بهتر بفهمن، در حالی که اینجور نیست. خود اونا هم اقرار دارن که ما هم نمیفهمیم. فهم یه چیز دیگه است، غیر از علم ظاهری و سواد و درس و مدرک تحصیلیه. ظالمترین ظالمان خدای متعال میفرماید کسانی هستن که تو محدوده ممنوعه دین خدا وارد میشن و نظر میدن. به دین خدا چی کار داری؟ فلذا میشه اینها کسانی هستن که دلشونم نمیخواد ولی نمیدونن یه کاری میکنن. اومدن فرض بکنید که ما رو تحت تأثیر تبلیغات و جو و فضاسازی و اینا قرار دادن، ذهن ما رو شستشو دادن نسبت به یه شخصی، نسبت به یه جریانی، نسبت به یه به شما عرض کنم که عقیده ای. ما خیال میکنیم این بده، همون کاری که در مورد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه انجام شد، که اومدن یه عده‌ای رو، ذهن اینها رو شستشو دادن علیه مطهری. اینا هم دیگه به قصد غربت، واقعا به قصد غربت، با نیت خالص همه گفتن، همه تحریک شدن گفتن این جرثومه فساد رو ما باید از روی زمین برش داریم. اومدن مطهری رو شهید کردن. شهید کردن به این نیست که فقط تیر بزنی تو کلش، شهید کردن اینم هست که شما علیهش مطلب بنویسی، علیهش سخنرانی کنی، فرق نمیکنه، داری شهیدش میکنی. یه وقت هست بدنش رو شهید میکنی، یه وقت هستش که روحش رو شهید میکنی، افکارش رو شهید میکنی. خیلی مشکل حرف زدن، قضاوت کردن به این راحتی نیست که ما همینجوری هر کسی رو بیاریم و هر بله مطابق با فهم نفهمی های خودمون، فهم که باشه خوبه، بر حسب ذهن نپخته خودمون قضاوتش کنیم، بگیم این درسته این غلطه. میدونید اگر بفهمی اشتباه کردی وقت چه خسران عظیمی داره؟ به فکر خودت باش. بحث سر اینه، نه اینکه میخوای بکنی بکن، اصلا صحبت این نیست که باید چنین کنی یا نباید، باید و نبایدی نیست. اگر چنین کردی بعدن فهمیدی اشتباه کردی، خسران عظیم داره، جزو اخسرون میشی، یعنی کسانی که از همه زیارکارترن. چنان حسرتی پیدا میکنی که میگی چرا من این کارو کردم. یه وقت میبینی سرنوشت یک قومی رو، یک جامعه رو به باد فنا میدی با یه تصمیم غلط، با یک به شما عرض کنم که تحلیل غلط، با یه انتخاب نادرست تو زندگی. فلذا اینهایی که منشأ اثر هستند اینا خیلی کارشون سخت. اونایی که منشأ اثر نیستند اونا باید خدا رو شکر کنن که تشخیص غلط داده ولی به جایی بر نخورده، کسی اصلا اینو قبول نداشته، اصلا براش تره هم خورد نمی کنن، اصلا حساب نمی کنن براش. کسی نبوده حرفشو بخرن، حرفشو بپذیرن، حرفشو قبول کنن، بعد یه وقت متوجه بشه اشتباه رفته. مثل کسی که مثلا فرض بکنید که توی وسیله نقلیه‌ای راننده وسیله نقلیه است که کلی جمعیت توش نشسته، اون اگه اشتباه بره همه رو برده دیگه. یه وقت هست نه خودتی و ماشین خودت، سوار ماشین خودتی و هر کجا میری خودتی، عوضی هم بری تو در رم که بری خودت رفتی. گاهی اوقات بعضی ها که البته خیلی نامردن، اینا سوار یه اتوبوس میشن، راننده اتوبوسه، وقتی داره میره تو دره خودش میپره پایین، مسافرها رو ول میکنه بره، میگه ولش میکن و مهم نی، من که سالمم، خودش میاد کنار، همه رو میفرسته تو دره. حالا اینا دیگه سو انتخابی هن. نه با سو انتخابی ها کاری نداری، اونی که خودش هم واقعا خیال میکرد همین درسته، همه رو هم با خودش برد رفتن تو دره. همول اخسرون، اینا از همه زیان کارترن، حسرتشون هم از همه بیشتره. یوم الحسره، اون موقعی که همه حسرت میخورن، اینا حسرتشون از همه بیشتره. من و شما خیلی حسرت بخوریم، حسرت میخوریم که چرا مثلا این کار خوب رو نکردیم، اون کار، نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، مثلا امثال این حرفا. اون حسرت میخوره میگه چرا من اعوجاج در دین خدا ایجاد کردم، دین خدا رو منحرف کردم. یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، صد عن سبیل الله کردم. اگه هیچ کاری نمی کردم مثل خیلی از این مدارس که دارن کار تربیتی انجام میدن رو بچه ها، یه مدت کار تربیتی میکنن بعد به این نتیجه میرسن اشتباه بوده. حالا این بچه ها تحت تبلیغات اینا و تأثیر کارای اینا حالا بعدن چی شدن، نتیجه چی میشه، به کجا میرسه، ولی شد دیگه، شد، تموم شد، کار از کار گذشت دیگه، بچه که بر نمیگرده که دوباره به دوران بچگیش. بزرگ شد و با همون ذهنیات و با همون افکار و با همون انحرافات و حسرتشو باید اینا بخورن، چون دلشون نمیخواست این کار رو بکنن. یه همچین آدمایی نبودن، عوضی نبودن، بد نبودن، آدم خوبی بودن. نمیفهمیدن، خیال میکردن این کار درسته، این روش تربیتی درسته. پدرها مادرها فرزندانشونو یه مدلی تربیت کردن، بعد حالا که بزرگ شده بعدها متوجه میشه که بد عمل کرده، خودشو سرزنش میکنه، حسرت میخوره، میگه چرا این کارا رو کردم، کاش که اینجوری عمل نمیکردم، نشده تا حالا، نمیشه. همینه دیگه، حسرت ها همینه، به جهنم همینه، منتها اینا جهنمیست که انسان عبور میکنه ازش. یعنی این حسرت ها رو میخوره، بعد متوجه میشه، متوجه که شد توبه میکنه. انسان هایی که توبه میکنن اینا انسان هایی هستن که حسن انتخاب دارن، نه سوء انتخاب. آدمایی که سوء انتخاب دارن وقتی میفهمن که خراب کاری کردن بیشتر لذت میبرن، بیشتر که میگه خوش دلم خنک شد، خوب کاری کردم. حالا اینا چجور آدمایی هن ما که نمیتونیم درست اینا رو تصور کنیم، و که یه همچین آدمایی مگه میشه اصلا که وقتی کار خراب میکنه کارو بیشتر لذت میبره. هر کی هم میاد کار خوب کنه جلوشو میگیره و خرابش میکنه، نمیذاره کار خوب درست بشه. هرچی بیشتر خراب کاری میکنه بیشتر لذت میبره، هرچی بیشتر به هم میریزه بیشتر جنایت میکنه، بیشتر آدم میکشه، بیشتر لذت میبره، هرچی آدم بیگناه بیشتری رو میکشه بیشتر کیف میکنه، احساس موفقیت و پیروزی و اینا رو نمیدونیم چجور آدم های. اینا دیگه آدم که چه ارز کنم، اینا همونایی هستن که پستر از حیوان میشن دیگه. حالا ما حرفمون اینه، اگر میخوای که راه عوضی رم بری بفهم که داری راه عوضی رو میری، همین. میخوای راه خوبم بری بفهم که داری راه خوب میری. یه موقع نرسه به یه جایی که میخواستی راه خوب بری راه عوضی در اومد. میخوای بری مشهد، خوب نگاه کن، بررسی کن، ببین واقعا داری میری سمت مشهد. میخوای بری مکه، ببین قشنگ نگاه کن، ببین این راه که تو میروی به مکه است یا به ترکستان است. قبل از این که حرکت کنی در مسیر فهم و شعور و معرفت حرکت کن، حرکتت از اینجا شروع بشه. اوایل طلبگی من خیلی فکر میکردم و احساس وظیفه و مسئولیت و خب شرایط جامعه هم همه مشخص که نیازها چقدر نیاز وجود داره تو جامعه، چقدر کمبود هست، چقدر وظیفه هست که زمین مونده. آدم میگه من برم این کارا رو انجام بدم، همه کارا زمین مونده، دلش میسوزه، آدم میخواد کار انجام بده، نمیخواد که بیکار و بی آر و آتل و باطل باشه، میخواد مفید واقع بشه برای جامعه. حساب میکردم، فکر میکردم خب من الان برم این کار رو انجام، این باریست که زمین مونده، برم این بار رو از زمین بردارم، که حالا مورداشو نمیگم چیا همه خیلی چیزا. بعد میگفتم که خب من برم این بار رو از زمین بردارم، این بار یه بار کوچیکیه، بار بزرگتر از این زمین نمونده؟ اینو که الان خیلی ها میتونن برن از زمین بردارن، بارهای بزرگتر از این که اگه اون بارو برداریم اینم برداشته میشه. برم اونو پیدا کنم ببینم اون چیه، اون کدوم باره که زمین مونده که اگه اونو بردارم اینم برداشته میشه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا یه چالی وجود داره، اینو میش میگیم کمبود، اینو میش میگیم نیاز، نیاز جامعه است. یه چالیه، یه گودیه، گودیه بزرگیه، شما هم یه دونه قاشق چای خوری داری، با این قاشق چای خوری میزنی زیر خاک، میریزی تو این گودی، میگی گودی رو پرش کنم دیگه، این کمبود رو برطرف کنم. یه قاشق چای خوری داری، مینشستم فکر میکردم میگفتم من با این قاشق چای خوری هر چقدرم بریزم عمرم هم تموم میشه، بازم این چاله پر نشده، خب برم یه قاشق بزرگ، قاشق غذاخوری بردارم. بعد فکر میکردم خب من قاشق غذاخوری برداشتم، هی میریزم خب بازم من بازم تا چقدر بریزم، خب برم یه ملاقه بردارم، با ملاقه بریزم، خب این چاله خیلی بزرگه، برم یه وسیله اختراع کنم که این وسیله لودره، بزنم زیرش قشنگ خاکا رو بلند کنم با این بیل مکانیکی، خروار بریزم. حالا همینجور هی باید ریشه یابی کرد، هی بریم عقبتر چرا اصلا من هی خاک بریزم؟ یه خود بیا عقبتر نگاه کن ببین این چاله چی شد به وجود اومد. تو هی میری میگی من چیکار کنم پرش کنم، خب اینو پرش میکنی، فردا نگاه میکنی میبینی بغلش یه چاله گنده تر از این کندن، دوباره باید اونو پرش کنی. مینشستم اینا رو روش فکر میکردم، میگفتم خب من چیکار کنم که الان بهترین کار باشه، من یه کاری کنم چاله کنده نشه، ریشه‌ای اساسی زیربنایی. ما همیشه مقطعی برخورد میکنیم با نیازهای جامعه، میگم الان این اینو بذار فلان، حالا این چاله هر رو بذار من پرش کنم، این چاله رو پرش کنم، این یه دونه چاله که نیست، 10,000 تا مثل این چاله هست، 10,000 تا هم هر روز داره درست میشه، این یه دونه شبهه نیست که وارد شده تو دین، 10,000 تا شبهه دیگه هم هست، هر روزم 10,000 تا شبهه دیگه داره ایجاد میشه، تو اینو جواب بدی اون یکی هم هست، اون یکی هم هست، اون یکی هم هست، اون یکی هم هست، اونا رو چیکار میکنی؟ دائم اونا چاله میکنن، تو باید پر کنی. این شد زندگی، این شد عمل به وظیفه، اسمش هم میذاریم امر به معروف و نهی از منکر. این امر به معروف و نهی از منکر یعنی نادانی، یعنی نفهمی، نه خب فهم تو بیار بالاتر، درک تو بالاتر ببر. بله اگه اینجوری بخوای فکر کنی، اینجوری بخوای حساب بکنی، خیلی کارهای که همه میکنن رو نباید بکنی، باید بیای عقب یه کارهای دیگه بکنی که هیچکی نمیکنه. یعنی هیچ کس دنبال فهم نیست، همه دنبال عملن. تو باید عملو ولش کنی، عملی که اونا انجام میدن رو ول کنی، بری دنبال فهم، چون وقت نمیکنی به هر دوتاش برسی. فرصت نمیکنی که به هر دوتا برسی. پایه و اساس و ریشه همه مشکلات از نادانی و نفهمیه. میخوای کار ریشه‌ای انجام بدی، فهمتو بیشتر کن. علمم نیستا، باز با علم قاطی نشه فهم. علم مقدم است برای اینکه فهمت زیاد بشه، درکت بالا بره، شعور پیدا کنی، یعنی حقایق عالمو بفهمی، عقلت زیاد بشه. عقلت زیاد بشه یعنی هدفتو بشناسی، هدف انسانها رو بشناسی، بتونی به اونها هدفشون رو معرفی کنی، بگی که کجا باید بری و کجا میخوای بری. اکثر مردم عقلشون نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی نمیدونن چی میخوان، نمیدونن هدفشون چیه، نمیدونن کجا میخوان برن. فکر میکنه هدفش این است که مثلا آقای ایکس بشه رئیس جمهور، بعد که آقای ایکس میشه رئیس جمهور بعدش میگه نه این نبود، آقای ایگرگ باید بشه رئیس جمهور تا همه چی درست و خواست من به خواسته واقعی این برسه. این نیست، خواسته واقعی تو این نیست، اینا مربوط به اوضاع و امور دنیا و جهان و کشور و ایناست. خواسته واقعی تو ملاقات با خداست. ملاقات با خدا یعنی چی؟ یعنی فهم، یعنی شناخت خدا، خداشناسی، خودشناسی. افضل العقل معرفت الانسان نفسه. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. تمام عمرمون و وقت صرف کردیم، چقدم نوشتیم، چقدم گفتیم، چقدم دویدیم، چقدم تلاش کردیم، اما هرچی بیشتر تلاش کردیم از فهم و هدایت دورتر شدیم. من ازداد علمن، حتی کسی که علمش هم بیشتر میشه، یعنی هی درس میخونه، هی درس میخونه، هی درس میخونه، این دیگه خوبشه. حالا اونی که درس هم نمیخونه فقط کار میکنه، سرشو میندازه پایین و مثل بله بیل مکانیکی کار میکنه، نه این تازه درس هم میخونه. من ازداد علمن ولم یزدد هدا. کسی که همش علم میخونه، درس میخونه، درس میخونه، درس میخونه، علمش زیاد میشه ولی هدایت خبری نیست. یعنی فرق بین علم و فهم و معرفت و عقل رو نمیفهمه، که این دوتا با هم فرق داره. علمت زیاد بشه فهمت بالا نرفته ها، لزومن. من ازداد علمن ولم یزدد هدا، لم یزدد من الله الا بعدا. این لحظه به لحظه داره از هدفش دورتر میشه، از وصول به حق تعالی و حقیقت و خدا داره فاصلش بیشتر میشه. خب مشکل اصلی همه مردم همینه. میخوای کار مفید انجام بدی، مردمو با خودشون آشنا کن، با هدفشون آشنا کن، بگو کجا داری میری، چرا از خدا داری فاصله میگیری. تو خدایی هستی، خدا تو رو خدایی خلق کرده، خدا تو رو مثل خودش خلق کرده، فطرت تو خدایی قرار داده، باید سمت خدا بری. کجا داری میری؟ چرا سمت دنیا میری؟ میخوای به کجا برسی؟ خدا رو اشتباه گرفتی، اینجایی که داری میری این خدا نیست. عمل به وظیفه غیر از هدفه، عمل به وظیفه اونیست که شما رو به خدا برسونه. هر کاری انجام، هر کاری که تو رو به خدا نزدیک کرد اون میشه وظیفه تو، یعنی در راستای رسیدن به هدف قرار گرفت، میشه وظیفه. اگه در راستای رسیدن به هدف نبود، و بخوام بفهمیم من الان این کاری که دارم انجام میدم در راستای رسیدن به هدفم هست یا نیست، خب باید هدفمو بشناسم. چجوری میشه که ما هدفو نمیشناسیم ولی داریم در راستای رسیدن به هدفمون تلاش میکنیم؟ یعنی چی؟ چه معنا داره؟ اینقدر که ما وقت میگذاریم برای رفتن به سمت هدف، وقت نمیگذاریم برای شناختن هدف. همه کارامون همینطوره ها. اینقدر که ما وقت میذاریم برای به دست آوردن ثروت تو دنیا، وقت نمیذاریم برای استفاده کردن از این ثروت. بخوریم آخه یه خوده، همش داریم در میاریم تلاش میکنیم که در بیاریم. خب اینه که میخوای در بیاریم، میخوای چیکار کنی؟ خوب فکر کن ببین برای چی داری در میاری. در میاری که بخوری دیگه. خب چرا نمیخوری؟ همش داری میدویی، به کی میخوای بخوری؟ همه زندگیمون همین شده، تو دنیامون هم همینه، آخرتمون هم همینه. همش داریم تلاش میکنیم که دین خدا رو یاری کنیم. خب دین خدا رو یاری کنی که بعدش چیکار کنی؟ برای اینکه خودت هدایت بشی، خب همین الان شروع کن هدایت شدن دیگه. از همین حالا شروع کن هدایت شدن. و یاری دین خدا به همین است که از حالا شروع کنی و هدایت بشی. هدف رو چرا گم کردی؟ غرق در وظیفه میشی. غلط. درس میخونیم اما درس رو فرا نمیگیریم، درس ما رو فرا میگیره. غرق در درس میشه، یادمون میره این درس رو واسه چی میخوندیم. اصلا ما تو دوران طلبگیمون اول شروع کردیم از صرف و نحو و عربی و اینا. اوایل که آدم میره شروع میکنه غرق میشه دیگه، خیال میکنه هیچ علمی وجود نداره الا همین صرف و نحو. بعضی از دوستان بودن که اینها دیگه به مرحله بعدی اصلا نرسیدن، بعد از صرف و نحو و اینا بعد برن سراغ علم مثلا معانی، بعد برن سراغ منطق، بعد برن سراغ اصول، بعد برن سراغ فقه، همینجور مرحله به مرحله بره جلو درسو. اینا تو همون صرف و نحو موندن. اینقدر این علم صرف و نحو به اینا مزه کرد، شروع کردن همین رو روش خوب کار کردن و درس گفتن و یه بار گفتن، دو بار گفتن، ده بار، یاز، بیست بار، همینجور کارشون شده بود. همین اسمشون هم بود طلبن. طلبن یعنی چی؟ یعنی در سرباز امام زمان مثلا که در راه تحصیل علوم دین. صرف و نحو مگه علم دینه؟ نه، چه ربطی داره به علم دین؟ این شروع راهه، این اول طلبگیه، اینو باید بخونه که بعد بری. اینا بهشون انقدر مزه میکرد غرق شدن در این علم. کل چندین سال درسی رو که باید تو 3 سال بخونن، اینا مثلا فرض بکنید 15 سال 20 سال توش موندن. اینا اومده بودن مجتهد در دین بشن، مجتهد در علم صرف و نحو شدن. یادشون رفت اصلا قرار بعدش کجا برن. فلذا دائم ما به خودمون هی یاداوری میکردیم حواست باشه ها، لذت این علم غرقت نکنه، مواظب باید بعدش بری سراغ بعدی ها، اون به درد بخوراشو بگیر، اضافه هاشو ولش کن. این نیست، مرتب باید به خودمون هی توجه بدیم، تذکر بدیم. داری کار میکنی که پول در بیاری، یادت باشه این پول رو که در آوردی باید بعد بری خرج کنی بخوری ها، باید بدی به دیگران، باید انفاق کنی، باید در آخرتت ذخیره کنی. اینا ایناست ها، اصلش اینه. این کارا رو میکنی برای اون. یه وقت همش کار نکنی، هی در بیاری، هی ذخیره کنی، هی در بیاری. یه وقت یه حواست جمع میشه، میگن که قلبت رگاش گرفته، حالا دیگه باید یه وقتی هم بذار برای ورزشت، یه وقتی هم بذار برای گردشت، یه وقتی هم بذار یه مقدارش هم بذار برای انفاق در راه خدا، کمک به دیگران، دستگیری. ما غرق میشیم، مقصد رو گم میکنیم، یادمون میره کجا میخواستیم بریم، سرمون گرم میشه. این از خاصیت های دنیاست، دنیا اینجوریه. اونهایی که در روایت داریم زیرکترین آدم ها اونایی هستن که در روز 20 مرتبه یاد مرگ میکنن. یعنی چی؟ یعنی یادش نمیره قرار کجا بره، حواسش پرت نمیشه. به هر چی رسیدی یاد مرگ بکن، به هر نعمتی رسیدی یاد مرگ کن. ماشین خریدی؟ یاد مرگ کن. از هر چی خوشت اومد یاد مرگ کن. یاد مرگ کن یعنی یاد مقصد، نه مرده. اینایی که مرده، ای که به عزت شرف لا اله اینا، نه این مرده رو نمیگم که یاد مرده کنی شبم خوابشو ببینی، نه، یاد مرگ کن یعنی خدا رو ببین، حقیقت رو ببین. ببین این دنیا فانیه، این گذراست. این ماشینی که الان خریدی این نمیمونه ها، تو هم نمیمونی، ماشینت هم بمونه تو نمیمونی. یعنی از هم جدا میشیم. گاهی اوقات ما با دوستان رفقا میریم جایی، یه صحبتایی میکنن، مثلا یهو یه ماشین خیلی عالی مدل بالا اینا، میگن این ماشینو ببین، به 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 عجبه، که خیلی عالیه واقعا، ماشینش کارش درسته، حرف نداره. ولی اگر آدم نمیمرد خوب بود، این ماشینو میدادن به آدم، آدم دیگه نمیمردم دیگه، همش بود تو این ماشین بودی. حیف که آدم میمیره، ولش کن، ارزش نداره. میمیره یعنی ازش جدا میشه. میمیره نه اینکه میمیره یعنی تموم میشه، هیچی نمیمیره تو این عالم، هیچی تموم نمیشه، جدا میشه، از هم جدا میشه، صورت و شکلش تغییر میکنه. مرگی وجود نداره تو این عالم. مرگ یعنی جدا، صورت، تغییر صورت، تغییر شکل، تغییر حالت. بهترین خونه رو نشونت میدن، کاخ، قصر، چقدر زحمت کشیده، یه مثلا کاخ ساخته، نگاه میکنی خیلی عالیه واقعا، آدم اگه این تو زندگی کنه چی میشه، ولی به شرط این که آدم نمیره ها. چون من نمیدونی همون روز اول که رفتی تو این خونه میخوای زندگی کنی، شب خوابیدی صبح پا نشدی، چه میدونی؟ نه نمیارزه، اینم نمیارزه، به زحمتش نمیارزه. این همه زحمت و من برم دنیا رو آباد کنم که بعد خودم بمیرم، نه نمیارزه. گفتن یه کسی کنار نهری زیر درختی لم داده بود، گفتن که اینجا چرا خوابیدی؟ گفت چیکار کنم؟ گفتن پاشو. پاشم چیکار کنم؟ گفتن که کار کن. گفت برای چی کار کنم؟ گفتن پول در بیار. گفت خب بعد که پول در آوردم چیکار کنم؟ گفتن مثلا خونه بخر، نمیدونم کارخونه بخر. گفت بعد که کارخونه خرید، گفت پولت بیشتر میشه. گفت بعد خب بعد پولم بیشتر شد، بعد نمیدونم خونه بخر، چی بخر، چی بخر، باغ بخر. گفت خب بعد که خونه خریدم، باغ خریدم، ویلا خریدم، بعد چی کار کنم؟ گفتن که خب اون ویلا خریدی، کنار یه نهری تو این ویلا جریان بده، راه باز بکن، نمیدونم چی بشه، تو درخت بکار فلان. گفت بعدش چیکار کنم؟ گفت بعدش زیر درختو بشین کنار اون نهر صفا کن. خب من همین الان کنار نهر زیر درخت نشستم دیگه، خوابیدم دارم صفا میکنم. پاور چی به من میگه؟ پاشو. ببینید هدف غلط اینه ها، این تا آخرش رفت هدف. این آخه اینه هدف، هدف اگه اینه که خب من همین الان دارم دیگه، من که الان زیر درخت نشستم و زیر کنار نهر و صدای نهرم میاد و بلبلم دارن چهچه میزنن و من این همه برم بودو هم کارخونه درست کن الکن بلکن به خاطر اینکه بخوابم اینجا دوباره زیر درخت. نمیگه این کارا رو بکن به خاطر اینکه مفید باشی، برای آخرتت کار کن که اشتغال ایجاد بکنی، چند نفر کاسب بشن، یه چند تا خانواده اداره بشه، اینا یه چیزای دیگه شد. میگه همه این کارا رو بکن بکن برای اینکه بعد بشینی راحت کیفشو بکنی. میگه از همین حالا دارم کیفشو میکنم. نمیدونم ساعت چند شروع کردیم، ما میخواستیم بریم سراغ آیات بعدی. شد لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. این آیه رو میخواستیم نگیم بریم بعدیشو بگیم، ولی نمیشه از این آیات گذشت، حیفه. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون، اینا از همه زیان کارترن. یه عمری دویده که برسه به اونجایی که اونی که هیچ ندویده از اول اونجا بوده، خیلی فاجعه است. بودو 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 بود. بعد چی؟ کجا؟ هیچی هیچی، پوچ در اومد. چشممون رو باز کنیم دنبال هیچی ندویم، این حرف بدی نیست که میگی. یعنی من خونه نداشته باشم زندگی، نه این حرفا نیست. میگی دنبال هیچی ندو، هیچی یعنی فهم داشته باش، بفهم چیزی که ارزش داره دنبالش باش. میخوای دنبال دنیا بری با نیت آخرت برو که ذخیره آخرتت بشه. چرا دنبال دنیا میری با نیت دنیا؟ همتت دنیا نباشه، همتت آخرت باشه، دنیا رو هم برو دنبالش ولی با همت آخرت. همت بلند دار که مردان روزگار ز همت بلند به جایی رسیدن. امیر المومنین علیه السلام فرمودن قدر الرجل علی قدر همت، ارزش هر کسی به اندازه همتشه. یعنی کجا رو نشانه گیری کرده، هدفش چیه، هدفش چیه. غذا میخوره که بعد بره دستشویی، خب این معلومه هدفش رفتن دستشوییه. میگن معاویه خیلی شکمو بود، غذا میخورد که بعدش بالا بیاره دوباره بشینه غذا بخوره، بعدش بره دستشویی بالا بیاره. یعنی یا حالا یا پایین بیاره یا بالا بیاره، فرق نمیکنه، جفتش مثل همه، ارزشش میشه برابر با همونی که میاره بیرون ازش دفع میشه. حدیث از حضرت علی علیه السلام، ارزشت به اندازه همونی است که ازت دفع میشه. تمام لذت های دنیا مثل همونه، دنبال هر لذتیش باشی مثل این است که میری دستشویی لذت میبری، از دستشویی لذت میبری، منتها تو دستشویی بوش و حالیت میشه، جاهای دیگه بوش و حالیت نمیشه، متوجه نمیشه چقدر بد بوه. کل این عالم دنیا بوی گندش مثل همون دستشویی است، منتها ما بله شامه فهممون باز نشده. گفت اگر اون شامه فهممون فهمت باز بشه، بوی نجاست رو از ری تا به شام میفهمی. اینجا نجاست معنوی باشه، تو شام باشه بوی گندش و حالیش میشه. الان ما اینجا کجاییم؟ این ور قاره ایم، این ور کره زمینیم. آمریکا کجاست؟ اون ور کره زمینه. چقدر فاصله است؟ اما بوی گند سیاست های غلط از اون ور دنیا میاد این ور دنیا، بوی گندش نمیشنوی، شامت کار نمیکنه، بو میکشی میده آه 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 چه خبره. همینجور بوی گند ما هم از این ور دنیا میره اون ور دنیا، اون هم شامشون اگه فعال بشه بو میکشن میگن اوه 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 اینا تو این چه خبره، وای وای حالمون به هم خورد، بوی گندش به اونجا میرسه. گفت آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. پزشکان طبیعت میری میگی من مثلا نگاه میخوای، میگه چمه، میگه نبضتو ببینم، نبضتو بگیره که بهت بگه چی چته. حالا الان که تازه اینا بلد نیستن نبض، از رو نبضم تشخیص بدن، قدیما که نباز داشتیم و از رو نبض تشخیص میدادن، میگه آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل، میخواد ببینه تو درونت چی میگذره، از راه نبضی بنگرند. نبض تو میگیره ببینه تب داری یا نداری، مثلا دلیل اونا چیه؟ میگه مثلا بیماریت فلان چیزه، دلیلش چیه برای این که میگه بیماریت اینه؟ ادرارته، میگه ادرارتو بده آزمایش تا بهت بگم، ادرارتو مدفوعتو میبری آزمایشگاه، آزمایش میکنن، میاد میگه بر اساس این ادرارت تو فلان بیماری رو داری. اینجوریه کار طبیبا، اینجوریه دی. دلیل اونا اونه، در حالی که میفرماد که ما دلیل ما، دلیل انبیام، اینا هم طبیبانن، اینا طبیب روحن، دلیل اونا ادرار، دلیل اولیاء خدا و انبیاء و الهی قرآنه. این دلیل ما بود وحی جلیل، آن طبیبان را بود بولی دلیل. این دلیل ما بود وحی جلیل. وان نجاست بوی شاید 20 گام. وین نجاست بویش از ری تا به شام. کم گفته از این ور کره زمین تا اون ور کره زمین بوی نجاست میره. اللهم اغفر